بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین سید حسن علوی با موضوع حفظ دستاوردها و بقای معنویت ماه رمضان، 23 خرداد ماه 1398، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. صدق الله العلی العظیم. اولین جلسه است که بعد از ماه شریف و مبارک رمضان در خدمت عزیزان هستیم. یکی از بحث هایی که شاید چندین بار بعد از ماه مبارک رمضان خدمت عزیزان داشتیم، بحث حفظ دستاوردهای رمضان، معنویت رمضان و چگونه میتوان به اون حالات توفیقی در ماه مبارک به مقام اکتسابش رسید و دائمیش کرد. اصلا چنین چیزی ممکن هست نیست؟ تا چه حدی ممکن هست و اگر ممکن هست راهش چگونه است، مسیرش چگونه است؟ پاسخ این سوال رو بزرگان به چند گونه دادن، ولی عموماً قائلن بخش عمده‌ای از حالات معنوی رمضان، ماه مبارک رمضان، شهر رمضان، چون رمضان اسم خداست و ما رو اصطلاح عادی میگیم رمضان آمد، رمضان رفت، در روایات نهی شده لا تقول، لا تقول، نگید که رمضان آمد رمضان رفت، چون رمضان اسم من اسماء الله. این در روایات هست. شهر رمضان، قد اقبل الیکم شهر الله، یعنی شهر رمضان، و اسم رمضان به معنای رمضه، یرمز الذنوب، گناه ها میریزه، یعنی ماه مغفرت و غافر، اسم مغفرت الهی است. حالا علی ای حال، آیا میشه؟ عموما میگن بخش عمدهیش میشه، بعضی ها میگن بیشتر از این هم که گفته شده شدنیست، و حتی بعضی ها اعتقاد دارن میشه معنویت بهتر از رمضان و شهر رمضان رو در زندگی مستدام کرد. شواهدی میارن، افرادی رو ذکر میکنن که خودشون این رو فرمودن که ما اینو تونستیم دائمی بکنیم. بعضی ها میگن نه، اصلا ماه مخصوصه، شهر مخصوصه، خدا اختیار کرده و فضائلی داده. و هذا شهر عظمته و کرمته و شرفته و فضلته علی الشهور. اصلا چنین چیزی ممکن نیست. لذا در ادعیه وداع رمضان و ماه مبارک رمضان، اونی که توش تأکید شده و دعا روش منعقد شده که خدایا حتی یعتینی من قابل، خدای سال آینده من ماه مبارک رمضان رو ببینم، خدایا رمضان آخر ما قرار نده، این دعاست. یعنی نیست دیگه تو طول سال. در نقطه مقابل این جریان عرض کردم افرادی هستن دلائلی میارن و شواهدی که دلائل و شواهدشون قابل رد نیست که حفظ معنویت بیش از اینهایی که ما داریم در غیر رمضان ممکنه. هم شاهد عینی میارن برای بعضی افراد، هم مثال میزنن، میگه شما گمان میکنید معنویت اولیاء الهی نه اولیاء خاصه، همین اولیاء الهی که در بین ما زندگی کردن و میکنن، معنویت اینها در ماه غیر رمضان کمتر از معنویت ماه رمضان ماست. قطعا این گونه نیست. حال بهتری دارن، مراقبه بهتری دارن، لذت نماز بیشتری از ما دارن، چون اونسی که تو این ماه داریم ما همینه. پس معلوم میشه به دلیل معرفت بالاتر، عمل بهتر، برنامه معنوی بهتره که اونها در غیر ماه رمضان حالشون از حال ما در ماه رمضان بهتر و قویتره، بالاتره. با این حساب و اگر ما در ماه مبارک رمضان حال بهتری داریم، چون معنویت بیشتری رو دنبال میکنیم. کمون که الان هستن کسانی که از این طرف در ماه مبارک رمضان، حالی که ما تو حال غیر رمضان هم داریم ندارن، کاری ندارن اصلا با خدا، رابطه شونو با خدا قطع کردن. این ماه هر چه داره از ارتباط معنوی با خدا داره و اونهایی که این ارتباط رو دارن در این ماه بهره میبرن. اینها میگن، ما از طرف این بزرگواران عرض میکنیم، نمیگوییم، اونا میگن ها، نمیگوییم در رمضان هیچ خصوصیتی نیست و در ماه مبارک رمضان هیچ چیز زائدی بر آنچه که ما میکنیم نیست، هست. اما یک عامل مهم اختیار و عمل ما، برنامه ما، مواجهه ما با خدا و برنامه های عبادی در ماه مبارک رمضان. و الا ما رمضان های سرد و مرده و خاموش شاید تو خودمونم داشتیم، خدا نصیب هیچ کدوممون نکنه. اون سالی که مشغلت رو زیاد کردی، برنامه رو شل کردی، توجه تو کم کردی، از خوبا هم یه خورده فاصله داشتی، اون ماه هم ماه رمضان بود، ولی هیچی نداشتی که تو هیچی نداشتی. خلاصه عرض این که دلایل متعددی با تغییر افراد، زمانها، برنامه ها میارن. خلاصه استدلال میشه به این که ظاهرن حالات معنوی ما در ماه مبارک رمضان معلول دو جریانه. یک امور، امور سری و حقیقی و هویتی است که در ماه رمضان، جای دیگه هم نیست. مثل شب قدر، مثل تضاعف حسنات، یکی آمادگی روحها برای پذیرش حقایق، موانع عبادی کم میشه، نفوس رغبت پیدا میکنه، شیاطین قل میشن، زنجیر میشن، ضعیف ها میتونن نفس بکشن، خدا یه شرایطی رو فراهم میکنه که مؤمنین و مؤمنات بی زحمت و تلاش سنگین معنویت عمیقی رو بچشن. بعد از چشیدن این معنویت عمیق ها، حجت تمام بشه، زمینه ایجاد بشه، علاقه ایجاد بشه که این معنویت و ارتباط رو در راه ماه غیر رمضان دنبال کنن، مثل روز مادر و مناسبت ها که بشر در طول تاریخ به عنوان روز آشتی و روز صلح قرار میده که مردم طعم صلح رو بچشن بعد دنبالش کنن. بله، اون خصوصیت در غیر ماه رمضان، در غیر ماه مبارک رمضان نیست، اما اصل ارتباط و معنویتی که در رمضان حاصل میشه معلول مواجهه و اجابت ما به دعوت الهی در ماه مبارک رمضانه. دعیتم الی ضیافت الله، دعوت شدید. این اجابت هست. خدا همیشه دعوت کرده به توبه، اما ماه مبارک رمضان یه دعوت اختصاصی است. اون موانعی که در سلب توفیق در جای دیگه عمل میکنه، اگه گناه کردی راد نمیدن، اگر کمکاری کردی سلب توفیق میکنن، اون قواعدی که در فضل الهی بعد از عدل الهی برای مؤمنین وضع شده، تو ماه مبارک رمضان چند برابر موانع برطرف میشه. این در غیر ماه مبارک رمضان نیست، اما بخش عمده این مواجهه ماست، اقبال ماست به ماه مبارک رمضان، عمل کرد ماست در ماه مبارک رمضان. لذا می فرمان اگر عمل کرد دنبال بشه، بسیاری از این حالات قابل حفظه و البته اگر حفظ کردی زمینه پیدا میکنی در ماه رمضان آینده با معنویت بیشتر و با سرعت و علاقه بیشتری درجات معنوی بالاتری رو در سال آینده دنبال بکنی و یک رشد رقم بخوره. و اینها هم باز شواهد میارن در ادعیه ماه مبارک رمضان فقراتی هست و گزارهایی هست مربوط به حفظ رمضان، حفظ معنویت رمضان، حفظ توبه هایی که در ماه مبارک رمضان با خدا بستیم، عهدهایی که بستیم. مقدمه طولانی نشه، بر همین اساس میگن بخش مهمی بلکه بخش عمده‌ای از معنویت ماه مبارک رمضان مربوط به رفتار، مواجهه، عمل کرده ما در این شهر برکت و شهر رحمت. حتی میگن شب قدرم میتونه کسی بخوابه ولی یه روزی تو طول سال تکون بخوره، که تکون میتونه بخوره. اگر یه شبی از شبها تو دل گرفته تر بودی، آماده تر بودی، با توجه بیشتری در خونه خدا رفتی، ولی شبی از شبهای احیا و قدر رو به دلیل کسالت و بی‌حوصلگی گرفتی خوابیدی، اصلا اعتنا نکردی. اینجا حرف دارن میگن هر شب شب قدر است اگر قدرش بدانی، حرف دیگه ای میزنن. ما تو این بخش قبول میکنیم که از بعضی از روایات و ظواهر بعضی از روایات در میاد یه اسرار و حقایقی در خود شهر الله هست که در ماه دیگه نیست، و اگرم تو ماه دیگه اتفاقی میفته بذرش تو رمضان کاشته شده، اینو ما بحث میکنیم. اما بخش عمده‌ای و مهمی از معنویت ماه مبارک رمضان، مقدمه رو تمام بکنم، معلول افعالی است، مواجهه است که ما در ماه مبارک رمضان با نفسمون داریم، با خدا داریم، یه کارایی تو ماه رمضان ما انجام میدیم. یک بخشش ارتباطمون با قرآنه. بعضی ها هستن در طول سال یه ختم قرآن ندارن، اما تو ماه مبارک رمضان یه ختم قرآن دارن. یک بخشش مواجهمون با نمازه. تو ماه رمضان بهتر نماز میخونه، تصمیم داره بهتر نماز بخونه. لاتای قدیم هم همین جور بودن، تو ماه رمضان بسی کارها رو نمیکرد. میگفتن رمضان حرمت داره، با حالی که خدا همیشه حرمت داره، ولی بعضی تو ماه مبارک رمضان حرمت خدا رو اقرار میکردن، دنبال میکردن، میفهمیدن و رعایت میکردن. به واسطه این رعایت هاست که یه معنویت های خاصی در ماه مبارک رمضان محقق میشه. صدقه میده، سفره میندازه، افطاری میده، خود صیام، روزه میگیره، 30 روز متوالی یک برنامه عبادی به خودش تحمیل میکنه. روزه لعلکم تتقون، محلول ایناست که اگر یه خورده ریزتر بشیم عناوین بیشتری میاد. دعاست، شب زنده‌داریه، نماز شب، توسل، بحث قرآنه، هم فردی هم جمعی مساجد کلاس قرآن میذارن، برنامه سحر و مناجات میذارن، سکوتی خورده بیشتر میشه، مراقبت میکنه. اون روز اون مسئول قضایی، یکی از مسئولین قضایی کشور اومده بود سال گذشته اگر خاطرم باشه، میگفت اصلا مراجعات جرمی، حتی مراجعات قضایی، طلاق کلن بسته میشه. میگه حالا ولی کن، تو ماه رمضان دنبال نکن. میفهمه این کارا بده و ماه رمضان حریم داره. تا اینجاش که تو ماه مبارک ما اینا رو دنبال میکنیم خوبه، اما اینکه بعد ماه مبارک ما این کارها رو رها میکنیم بده. و تو روایات هم این علامت از علامتهای این پدیده از علامتهای آخرالزمان شمرده شده که یأتی علی الناس زمانون، یه زمانی میاد که لا یعرفون الله، لا یعرفون العلماء الا بثوب الحسن. علما رو، دانشمندان رو به ظاهر اعتبار میدن، مدرک، قیافه، تیپ، علما هم ظاهرشون ملاک. اگه لباس مندرس باشه و چهره چروکیده باشه و چهره خسته باشه، کسی حسابش نمیکنه. باید نیمرخ مواجه بشه، لبخند بزنه، کلاس بذاره تا توجهش کنن. این یکی. ولا یقرؤون القرآن الا بصوت الحسن. قرآن کتاب عمل نیست، کتاب قرائت صوته. اینجوری میشه آخرالزمان. قرآن میشه کتاب قرائت، نه کتاب معرفت و عمل. قرآن رو به جایی که بخونن، عمل کنن، دنبال کنن، راه صحیح زیستن، اندیشیدن، عمل کردن، دوستی کردن، حرف زدن، چی بگیم، چی نگیم، عبور از مشکلات، به جایی که اینها رو از قرآن دنبال بکنن، تبدیل میشه به یک کتاب صوت. قسمت سوم که مربوطه ولا یعبدون الله، عبادت نمی کنن الا فی شهر رمضان. مردم بندگی نمی کنن در طول سال. جنبه عبادت کردن در رمضان مذمت نداره، انحصاره. یکی از کارهای شیطان همینه. لذا الان ما 2 سال توفیق نداریم، از 23 رمضان به بعد جای دیگه قول دادیم. خیلی جاها مراجعه میکنن، اصرارم میکنن، حتی سابقه هم نداره. خود این بنده خدا میگفت اصلا ما دعوت بعد از 23 نداریم. خیلی از مراکز اسلامی، خیلی جالبه، از 23 24 دیگه تعطیل میشه، تعطیل میشه، دیگه تموم شد. این نگاه به شب قدر و تقدیر مذمومه، یک حیله شیطانیه. در روایات تصریح شده دست از دعا و طلب بر ندارید ولو به شق صفا. گفتن 40 هفته بچه در شکم مادر هست، بعد از مثلا این مقدار هفته، 6 ماهگی، 4 ماهگی یا مثلا کمتر و بیشتر، گفتن سرنوشت اومدن ملائکه نوشتن در 6 ماهگی، دیگه ما چی دعا کنیم؟ حضرت فرمود دعا کنید. بحث مقدرات نباید شما رو از دعا کردن باز داره، چون این لوح‌ها قابل محو و اثباته، هم میشه چیزی بهش اضافه بشه هم میشه چیزی ازش کم بشه، پاک بشه. حتی در بعضی از روایات تصریح داره که مغفرت رو نوشتن، اجابت رو نوشتن، امضا هم کردن، محکمش هم کردن، اما تو فاصله زمان اجابت فرد یه کاری میکنه که اون مهر ختم نهایی خورده نمیشه، امر برمیگرده. و این خوف‌آوره، از طرفی امیدوار کننده هم هست. ما که کیفیت اینها رو نمیدونیم، به ما تصریح کردن، تأکید کردن، اصرار کردن دست بر ندارید، مذمت کردن. یعنی چی غیر ماه مبارک رمضان دعا نمی کنن؟ یه ریشه تئوریک داره، نظری داره. عرض کردم اینجا هم که ما میریم، گفت سابقه هم نداره، گفت اینجا هم بعد از 23 تعطیل میشه. حالا شما یکی دو بار اومدید اینا علاقه من شدن، اتفاقا آخر ماه مبارک رمضان شلوغ‌تر هم میشه از اول. این نگاه، این قرائت از شب قدر و این مواجهه با ماه مبارک رمضان، یعنی جنبه سلبیش در غیر ماه مبارک رمضان، ریشه غلط اندیشه‌ای داره و اصلا در فکر و اندیشه ابطال شده. عرض کردیم هم محو و اثبات هست و هم تأکید شده قطع دعا نکنید، ترک نکنید. جفت القلم در مباحث تقدیر مطرح شده که حالا که قلم خوش شد، تمام شد، در نقطه مقابلش مباحث خیلی دقیقی وجود داره که شاید جاش تو این مجلس نباشه. فعال لما یشا کل یوم هو فی شأن، همه اینا تصریح به این کلمه داره که راه دعا بازه، دعا کنید. از همه مهمتر ترک دعا نکنید، از همه مهمتر با هیچ دلیل، اینا قطع دلائل غلطه که گفتم محل بررسی نظریش اینجا نیست، اجمالا با همین دو سه تا نکته گفتیم مسئله رو ببندید تو ذهنتون. اگر فرصت شد تو مباحث تفسیری به آیاتش که رسیدیم بیشتر و عمیق‌تر توضیح خواهیم داد انشاءالله که راه بازه. بلکه بعضی از روایات میشه آزاد شده ها و افرادی که مورد مغفرت قرار میگیرن در بعد از 23 در شب آخر، در شب عید، از همه روزهای دیگه چیه؟ بیشتره. ما چه میدونیم حالا تو اون پرده چه خبره؟ منکره فضیلت این روز هم نیستیم، خیر من الف شهر، درست، همه اینا رو میدونیم. اما این نتیجه گیری که بعد از شبهای احیا و شبهای قدر، چه شب قدر یا شبهای قدر بنابر اون دو تعبیر، ترک دعا کنن، ترک عبادت کنن، برنامه رو رها بکنن، این قطعا مورد تایید نیست، بلکه مورد مذمته. عرض کردیم یعطی علی الناس سومی چی بود؟ ولا یعبدون الله الا فی شهر رمضان. آخر الزمانی ها اینجوری میشن، فکر میکنن فقط ماه رمضان، ماه رمضان فقط گناه گناه. نه، گناه همیشه بدبخت میکنه آدم. ما اصابک من مصیبت فمن نفسک فمن ذنبک، ذنب این گناه داره بدبخت میکنه، ماه رمضان و غیر ماه رمضان نداره. خیال نکنید تقوا در ماه مبارک رمضان اثرش درسته، ولی در غیر ماه مبارک رمضان هرچی بی تقوایی کردید کردید. اینها برنامه‌های استدراجی شیطان برای زمین زدن مؤمنین، مؤمنینی که در معرفت و عمل ضعیفن ها، که میاد این تفکیک ها رو ایجاد میکنه، میدونه طرف یک بار دست از خدا بر نمیداره، میگه حالا این فقط این موقع عبادت کن، این موقع چته. بزرگان ما، اساتید ما میفرمودن، عرض کردیم اونهایی که در غیر ماه مبارک رمضان برنامه رمضانشون و برنامه عبادیشون رو از همون توبهی که در ادعیه وداع داره که پایبندی بش، عزمش، نسوح بودنش، نشکستنش مورد تأکید قرار گرفته رو دنبال میکنن تا ارتباطشون با قرآن، ارتباطشون با نماز، با دعا، اینا رو تعطیل نمیکنن، رها بکنن. بله در ماه مبارک رمضان سوال بیشتری داره، بله بعضی از افعال شاید یکی از ریشه‌هاش هم همین انسان یه بار بیشتر نمیخواد انجام بده، خمسشو میخواد بده، زکاتشو میخواد بده. اینا میومدن سال رو، البته در بحث زکات زمان داره، یوم حساده آیه قرآن داره، اما در بحث خمس میان مثلا سال خمسشون رو تو ماه مبارک رمضان قرار میدن، تا عقد ازدواجشون در ماه مبارک قرار، تا از برکت ماه استفاده بکنن. این امور یک باره و غیر قابل تکرار نباید منشأ بشه اموری که امر به تکرارش داریم، امر به مداومتش داریم. اینها رو هم رها کنیم، فقط بذاریم ماه مبارک رمضان. تو اون جلسات ما تو این چند ساله چند تا بحث رو مطرح کردیم، این دفعه یه بحث دیگه ای رو مطرح میکنیم، بحث ارتباط با مسجد، ارتباط با مسجد. انما یعمر مساجد الله، این بحث فضیلت مسجد، اثر مسجد، خیر مسجد، برکت مسجد، ما چون قبلا دو سه جلسه در موردش صحبت کردیم اعاده نمی کنیم. اجمالا ببینید بیوت خدا در زمین که مکانی اختصاص داده بشه به خدا، احکام ویژه پیدا کنه، احکام ویژه که بعضی کارها رو دیگه نمیشه تو مسجد کرد، یه تعدادش رو آشنایید، بعضی هاشم آشنا نیستید که دیگه حرف دنیا ممنوع میشه، به عبارت یه مکانی مخصوص میشه برای کارهای خاص، به خاطر قداست اون کارها کار دیگه این انجام نشه، اعمال عبادی خاص. نمیخوایم بگیم عبادی به تعریف بعضیا عبادی نسوکی فقط باشه، نه، جهاد هم عبادته، سیاست اسلامی هم عبادته و باید تو مساجد دنبال بشه. منظورمون از امور اخروی نقطه مقابل امور دنیوی و مادی نیست، بعضی از امور مادی اخروی هن، معنوی هن. وقتی یه مکانی رو مخصوص به این قرار دادید به نام مسجد، آثاری در خود اون اعمال دارد، یک خود اون اعمال رو متفاوت میکنه، نماز ثوابش میشه 70 برابر، در کمترین مسجد، مسجد و سوق 25 برابر، یک نماز 25 نماز، کمترین مسجد ها. تا بره مسجد جامع و مسجدی ها دا، مسجد النبی علا روایت 10,000 برابر و علا روایتون اخرى 100,000 برابر، و مسجد الحرام که افضل المساجد از این حیثه، بنابر روایت 10,000 تایی مسجد النبی 100,000 برابر، یه مکانه. بخشی از معنویت رمضان این که ما تو ماه رمضان مسجدی تر میشه، مساجد آبادتر میشه، وضع ما فرق میکنه در این عبور و مرورها. اگر میخوای اون معنویت حفظ بشه، اینو حفظ کن، این ارتباطه رو حفظ کن. عرض کردیم 11-12 عنوانه که عموم ما، عموم مردم متدین ما در ماه مبارک رمضان بیشتر و بالاتر و بهتر دنبال میکنن تا در غیر ماه مبارک رمضان، و بخش عمده‌ای از معنویت شهر الله مربوط به این اجابت ما به دعوت الهی است و خدا همه رو در همه سالها دعوت به عبادت کرده، دعوت به مسجد کرده، دعوت به قرآن کرده. بخشش مسجد. چون من عرض کردم دو جلسه در مورد مسجد به نگاه فردی و عبادی صرف پرداختم، دیگه اونا رو اعاده نمی کنم. امروز از یه زاویه دیگه تو این مختصر وقتی که از بحثم باقی مونده ادامه بدم. دقت کنید مسجد معناش یعنی چی؟ یه معنا با اون روایات کردیم، محل عبادت، ارتباط با خدا در بود فردی، عبادی فردی، مکانی که مخصوص نجس کردنش حرامه، ورود فرد با حدث اکبر با اون خصوصیات ممنوعه، اعتکاف درش ممکنه، عبادت هم توش مضاعف میشه، چند برابر میشه، یه احکام تطهیر و نظافت داره، طهر بیتی للعاکفین للطائفین والعاکفین والرکع السجود، یه احکام طهارت و پاکیزگی داره، اعمال حرف دنیا توش زدن ممنوعه، حرفای دنیا معلومه در مقابل آخرت، یه احکام این چنینی داره که روایتش اگه خاطر عزیزان باشه، من تکلم به کلام دنیا فی سبعت مواضع، هر کس حرف دنیا بزنه 7 جا، خدا عمل 70 سالش رو حفظ میکنه، که شمین مسجد، مسجد. خب ماه مبارک وقتی میایم مسجد و ملتزم به یه اعمالی تو مسجد هستیم به اندازه خودمون و معرفتمون، خب معلومه وضعمون فرق میکنه. نماز جماعته، مسجد زمینه نماز اول وقته، مسجد زمینه نماز جماعته، مسجد زمینه حضور قلب برای نماز. اصلا گفتیم در آداب الصلات یکیش همینه، مکان مصلی، هر جا نه فرق داره، جاهای محلهای عبادت از حیث اثرگیری و نورانیت عبادت یکسان نیست. عرض کردیم مسجد الحرام یه اثر دیگه داره، مسجد محله یه اثر دیگه داره، مسجد بازار، مسجد جامع یه اثر دیگه ای داره. این تو بخش عبادیش که از عمر حساب نمیشه، باعث قبولی میشه. یک بحث اجتماعی مهم میداره که شاید اون مباحث جنبه مهم، شاید جنبه اصلی یا یکی از پایه‌های مهم دعوت به مساجد همینه. اگر خاطر عزیزان باشه روایت رو در بحث مسجد اونجا مطرح کردیم که اگر کسی در مسجد میشه خالی نیست الا اینکه چند چیز گیرش میاد، حکمتی، دوست خوبی، ناصر مسجده، اتفاق و اتحادی، تفاهمی، مسجد فاصله ها رو از بین میبره. غیر از محل عبادت محور اتحاد و تفاهمه، اون بدنه ارتباط، اینو به قشر فرهنگی و فرهیخته و روحانی و کسانی که صاحب نفس و اثرن میگیم، همه انبیا تو مساجد کار کردن. یه نگاه دیگه بکنید، حکومت انبیا در مساجد بوده، در جوار مساجد بوده، دکت القضا در کوفه است، تبلیغ و دعوت و هدایت تو مسجد بوده. لذا مسجد میشه یک محل ارتقاء معنوی. اینو ما تکرار کردیم تو بحثای کلان راهبردی مجموعه، مسجد مدرسه داشته باشد بازوهاش اصطلاحی خورده شاید غیر معنوس باشه با ذهن، من عذرخواهی میکنم، بازوهاش هزینه بالایی رو به مجموعه تحمیل خواهند کرد. مسجد باید توش مدرسه باشه، مسجد باید متضمن و شامل مدرسه باشه. الا یه مرکز یه نقطه‌ای باشه بعد بخواد مدیریت از راه دور بکنه که این چیزا توش در نمیاد، و الا تو اقتضائات غیر مسجدی مدارس ما رو استحاله خواهند کرد. عذر میخوام، عبارات برای بعضی از افراد معنوس نیست، اینو ایشالله تو جلسات راهبردی خودمون برای عزیزان عرض بکنیم. عمران مساجد، آبادی مساجد برکاتش یکی دوتا نیست، یکی دوتا نیست. حتی حوزه های علمیهی که در مسجد نبودن، با مسجد نبودن، از مسجد نبودن، با حوزه های علمیهی که این گونه بودن متفاوتن. مثلا نقطه اتصال خواص با عوام، آسمان به زمین میگفتن مسجده، بیوت خدا رو زمین، دو تا چهار تا بفهمید چی میخوان بگن. خانه خداست، میخوای به عرش خدا، به خانه خدا وارد بشی، مسجد خانه خداست. ازا میشه محل اتصال معنا به عالم، بحث خیلی بالاتری پیدا میکنه. اینکه کار درست بشه، ثمر بخش بشه، پر اثر بشه، با خیر و برکت بشه، اصلا توفیقات و پیروزی ها در سایه کار تو همین اماکن رقم خورده. ما خیلی مجموعه فرهنگی دیدیم، عرض میکنم یه خود بحثا شاید یه خورده فنی و تخصصی باشه برای عزیزان که نگاه فردی به این مباحث دارن و حضورشون رو در مسجد فقط برای ارتقای معنوی فردی خودشون دنبال میکنن، شاید این مطالب معنوس نباشه برای ذهنشون. ولی ما خیلی مجموعه رو دیدیم کارهای فرهنگی میکردن، برنامه داشتن، طرح داشتن، طرحشون هم قابل قبول بود، خوب بود، ولی این کار تو مسجد رقم نمیخورد، چیزی از توش در نمیومد. برعکس کسانی رو میدیدیم کارهای فکریه، حالا درست و غلطی رو سرهم کرده بودن ولی کارشون تو مسجد دنبال شد، اون غلط ها درست شد، خود اقتضائات مسجد جلو بستی ها رو گرفت. ارتباط با عموم جامعه است. بحثای دقیق تر فنی تر رو میذارم برای فرصت های بعد، ولی بدونید خود مجموعه ما، خود بچه های ما بدونن اگه واحد ها، گروه ها از مسیح جدا معنا بشن به در نخواهند خورد، و این اساسش به یک مسئله بنیادین برمیگرده که خواص متدین رو دارم عرض میکنم، وقتی در مسجد تربیت شدن و در مسجد اعتبار یافتن، ببینن از مسجد میخوان استفاده کنن یا میخوان به مسجد استفاده برسونن، بهره برداری از مسجد داره میشه یا بهره رسانی به مسجد. برای مسجد باید کار کرد یا از مسجد باید استفاده کرد. مسجد رو باید ظرفیت دید و ازش بهره برد، شخصا و فردی، واحده ها چه بهره معنوی یا نه، باید علاوه بر ارتباط هزینه کرد. انما یعمر مؤمنین حقیقی من آمن بالله ها، عنوان توصیفی، یعنی کسانی که ایمانشون واقعیه، کسانی هستن که برای مسجد هزینه میکنن، مسجد رو آباد میکنن، مسجد رو سرپا میکنن، تو مسجد هزینه میکنن، برای مسجد فرصت سازی میکنن، مسجد رو رونق میدن. این فقط هم به این معنا نیست پول بدن ساخته اونو مسجد بره بالا، تو مسجد کار میکنن، مسجد رو به اندازه جامعه توسعه میدن، مسجد و محل حل همه مباحث اجتماعی جامعه میکنن. از آموزش و تربیت بگیرید تا حل اختلاف و رفع خصومت، تا تعاونی و تعاون خدمت‌های اجتماعی. اصلا کارکرد مساجد در طول تاریخ همین بوده، بیوت الهی که مؤمنین با محور خدا، با هدف الهی یک جا جمع میشن و وقتی پای خدا اومد وسط، فرد و من و اینها رفت کنار، اصلا اساس توفیق و زمینه‌های تفاهم خود به خود فراهم میشه. متن قرآن، آیین نامه اسلام، محور یک روحانی است که مورد قبول و سلامت در مجموعه است. زمینه‌های بسیاری از خیرات و برکات سر همین فضا ایجاد میشه. لذا هر جا هم آباد بوده، هر جای مسجد آباد بوده، مشکلات حل شده، مشکلات فکری حل میشه، دغدغه‌ها حل میشه. مسجد یعنی محور تفاهم و اتحاد، مسجد یعنی مرکز تبلیغ و ارشاد، مسجد یعنی زمان و مکان و زمینه و فرصت‌های ارتباط با خدا. اینا وقتی دنبال بشه توفیق آفره، چه من بچه استفاده کننده باشم، چه استاد استفاده رساننده که فایده رسانی من میشه رشد من، فایده بردن او میشه ارشاد او. اون اگه نیاد کلاس رو نق نداره، من برای کی درس بدم؟ من هم اگه درس رو اینجا ندم کجا این علم رو استفاده بکنم؟ میشه علم لاینفع. محل برکت مسجده. بدونین بخش عمده ای از معنویت رمضان مال عمران مساجده که تو ماه مبارکی خورده جدی تره. پناه بر خدا جنبه سلبیشو بگیم، بعضی از مساجد غیر ماه مبارک رمضان شبه تعطیل میشه. خدا رحمت کنه آقای مجتهدی رو، میگه من انقریب میبینم که، حالا تعبیری که همیشه به کار میبرد، جدی هم میگفت بالا منبر به صورتی که تصور میشد به یک علم غیر عادی داره از این خبر سخن میگه. میگه من نیستم اون روز، ولی شما وقتی دست نوت رو میگیری به همین حالت میکن، میاریش گذر، همین آدرس مدرسهش رو میداد، میپیچی تو کوچه، میای دم در مسجد، زنجیر انداختن دیگه، بسته از الله در با عصا به بچه نوت نشون میدی، میگی پسرم اینجا مسجده. بچه میگه مسجد کجاست؟ بیگانگی از مساجد یعنی مرکزی که انسان ها برای خدا دوره هم جمع میشن. این که میگه از خانه حرکت میکنید، قدم قدم میای عبادته، اینا تعارف نیستا. الکذب و حرامون ولو بالمزاح کذیبه، تو روایات شوخی تعارف، دروغ تعارفی، میل ندارم، گرسنم نیست. حضرت فرمود به گرسنگیتون دروغ اضافه نکنید، بیاد بخورید، چون غذا کم بود اینا تعارف کردن، گفتن میل نداریم. اسلام با این مقدار جا به جا سخن گفتن درگیره، داره میگه هر قدمی میره ور میدارید انقدر ثواب، برای چی؟ خب نباید بعد ماه مبارک رمضان تعطیل بشه. خودم میگم، همش به شما نگم، بحثی که در بحث تفسیر گفتیم، خب الان چند ساله ما کلاس تفسیرون بعد از ماه مبارک رمضان تعطیل میشه تا سال بعد. خب پیغمبر مسجدش اینجوری بود؟ نگید مگه ما پیغمبری ما؟ نه، در این که پیغمبر نماز واجب 17 رکعت بود، باید مثل پیغمبر باشیم، گرچه همه نمازامون به روی هم یه رکعت نماز پیغمبر در نمیاد، ولی هندسه رفتاری ما باید شبیه به اونها باشه. کیفیت هیچ وقت نمیرسیم، تفسیر ما هم نیست، اصلا امکان نداره چنین چیزی، احدی تو افق اونها نیست. صحبت افق نیست، صحبت شکل کاره. تعطیل بود؟ نه، اینجوری نبود، مردم نمی اومدن اینجور. منم همینو بگم به خودم، چرا بی حوصلگی میکنم؟ چرا تعطیل میکنم؟ بس خسته شدیم یک ماه، حالا روزی دو تا آیه هم بیشتر نمیرسیدیم، بعضی روزا یه آیه. خب یه خورده بحث بشه. اگر میخواید معنویت رمضان، سوالی که خیلی ها داشتن، باقی بمونه، باید اینها زنده بمونه، باید همون گونه آمد قدم به قدم. وقتی ثوابه بعد تا میرسی جلو در آداب داره، دست به دعا کن، بلند کن، یا محسن و قد اتا کل مسی و قد امرت المحسن انیت تجاوز عن المسی، انت المحسن و انا المسی فتجاوز عنی. اینا یعنی چی؟ آداب مسجد. خونه میخرید، نزدیک مسجد بخرید، نمازش قبول نیست الا در مسجد. اینا همش معنا داره. یک مرکز توفیق، یک محل برکت، یک محل اجتماع سیاسی، یک محل تربیت، یک محل ارتقاء معرفت، دانشگاه حوزه بوده، حوزه مسجد بوده، محل به تعبیر بعضی از اساتید آمیخته شدن عوام و خواص که کبر و خودخواستپنداری و خودشیفتگی خواص گرفته بشه، سر و کله بزنن با اینا، نرن باز خودشون هی اصطلاحات رو ببرن بالا، آخر سرم یه جوری حرف بزنن که هیچکی نفهمه چی میگن. پیغمبر توحید حقی حقیقیش رو تو همین مسجد برای مردم بیان میکرد و ازش خروجی میگرفت. محل تبدیل معرفت به خروجی عینی مسجده. تعریف مسجد بیش از این است. من نمیخوام الان واردش بشم، عرض کردم تعبیرات خاص خودشو داره، ولی اون حد نگاه فردی بدونید، معنویت، برکت، رشد. طرف میگه حاجی آقا من تو ماه رمضان اصلا احساس فشار برای گناه نکردم. خب چرا؟ جواب بدیم چون شیطونا آزاد شدن. این درسته بر منکرش، حالا لعنت نگیم، منکرش جاهل اگر کسی اینو بگه، اما خیال نکنید معناش اینه که پس حتما ماه رمضان تمام شد گناه طبیعیه. نه خیر، اگر کسی مراقبت‌های رمضانیش رو در ماه غیر رمضان مراقبت کرد، بخش عمده‌ای از اون معنویت رو خواهد داشت، بهره خواهد برد، استفاده خواهد کرد. اینجور نیست که همه تعطیل میشن، همه گناه میکنن. نه خیر، جوان خیلی ها هستن فکر گناه هم نمیکنن. یکی از عواملش همینه. مسجد به عنوان محل خوبان، مسجد به عنوان محل معرفت، مسجد به عنوان زمینه عبودیت و عبادت، روح رو آماده میکنه برای این تعالی و ارتقا که تو این دستانداز ها از بین نره، نابود نشه. مسجد تعطیلش نکردن و به تعطیلش رضایت ندادن، فرمودن فردای قیامت سه تا شاکی دارید، یکیش مسجد. یعنی تو دادگاه میاد پیش قاضی عدل، میگه این با من چه کرد؟ برای من هزینه کرد یا از من بهره برداری کرد؟ دکونش کنار مسجد بود و به مسجدی ها فروخت، ولی به مسجد کمک نکرد، از مسجد سود برد ولی برای مسجد کاری نکرد، هیچ کاری نکرد. از مسجد استفاده کرد ولی استفاده نرسید. یکی از شاکی ها همین ها مسجد. بحث های دقیقش رو کنار میذارم، اما اینو بدونید کلمه انما در صدر آیه حدیث حکومت مطلقه الهی است. انما یأمرو، یعنی یه قانون حتمی اینجا وجود داره، نه اضافه نه کم. فقط و فقط کسانی میتوانند آباد کننده مساجد باشند که خداوند اون ایمان به خدا و روز قیامت رو توشون تثبیت کرده. من آمنا بالله و الیوم الاخر، مال اوناست، مال هر کی نیست. همه نمیتونن اینجا کار بکنن. خدا انشاءالله همه ما رو به حقیقت رحمت رحمانیش، به اسم ارحم الراحمینش، به حق الحسین، به حق آقا ابو عبدالله الحسین که کتب ربکم علی نفسه الرحمه، همه ما رو توفیق عمران مساجد، استفاده از مسجد، ارتباط با مسجد، رونق دادن به مساجد، شرکت در مساجد، عبادت در مساجد نصیب همه ما بفرما. عاقبت ما ختم به خیر بفرما. در فرج ولی نعمت ما امام زمان ما تعجیل بفرما. دعاهاشو در حق دوستانش، در حق همه ما به خیر دنیا و آخرت به شرف اجابت برسان. رهبر انقلاب، مراجع تقلید، علمای عاملین ما، اساتید ما، ذوی الحقوق ما، همشون رو مورد تایید و عزت و نصرت و رحمتت قرار بده. انقلاب ما به انقلاب امام زمان متصل بفرما. مشکلات جهان اسلام میبینید، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، خدایا مشکلات جامعه اسلام و مسلمین و تشیع رو برطرف بفرما. مشکلات اخلاقی فرهنگی جامعه ما، مشکلات عمل کردی مسئولین ما، سیاسی ما، خدایا همه اینها رو به عنایت و لطف خودت مشکلات رو برطرف بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.